اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى همه ما را با وظائف دینی و وظائف بندگیمون انشاءالله آشنا بفرماید و توفیق عمل طبق وظائف به همه ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. یک مطلبی قبل از ادامه دادن مباحث شبهای گذشته بیان بکنم. خیلی سوال میشه این موضوع و اون این هستش که خب افرادی که، خلاصه سوال رو من مطرح میکنم، افرادی که تمکن مالی ندارند و در عین حال دوست دارند که به زیارت کربلا مشرف بشوند یا امثال زیارت کربلا، مثلا در منزل روزه بگیرن مثلا، یا فرض بفرمایید در مجالس کمک مالی کنن، یا به سایر فقرا کمک مالی کنن، امثال اینجور کارها، برای این کار برن قرض بگیرن یا نگیرن. یه اشاره یه شبی کردیم، ولی خب احساس میکنم نیاز هست مفصلتر به این موضوع پرداخته بشه، اگرچه بحث ما نیست در مورد اینجور امور. چرا؟ به جهت اینکه از ما سوال میکنن، میگن بگو، بعد ما میایم روی منبر میگیم، بعد در زندگی ها اختلاف ایجاد میشه. لذا من موافق طرح چنین مسائلی نیستم، چون آقا و خانم بعدن میگن حاج آقا اینو گفت، حاج آقا اونو گفت. نه بنده، هر کسی طرح مسائلی که ممکنه باعث ایجاد تنش در زندگی ها بشود، این جاش روی منبر نیست. مثل اینکه مثلا بنده از شما به عنوان مثال میگم منکری سراغ دارم، بعد بیام روی منبر شما رو نهی از منکر کنم، خب این نمیشه که منبر رو به مسائل شخصی اختصاص داد که. لذا امر به معروف و نهی از منکر روی منبر حتی باید به زبان عمومی و کلی بیان بشود، نه به نحو شخصی، حتی اگه کسی شخصی آمده سوال کرده. اگر کسی میخواد مشکل خاصی در هر موردی داره، باید از اون مشاور دینی مناسب وقت گرفته بشه، وقتی تنظیم بشه، به صورت شخصی مورد بررسی بشه، نه اینکه یه موردی رو ما بیام عمومی مطرح کنیم، بعد حالا زندگی این آقا به یه نحویه، زندگی اون آقا یه نحو دیگه است، اخلاق این آقا یه جور، اخلاق اون آقا یه جور دیگه است. اصلا زندگی ها سابقه ها دارد، مسائل دارد، زن و شوهرها با هم نوع برخورد های خاصی دارن، هزار پیچ و خم داره هر زندگی. نمیشه یه قاعده کلی مطرح کرد که به درد همه زندگی ها بخوره، نه، یه قواعد کلی مطرح میشود، چارچوب ها مطرح میشود، متناسب با هر زندگی باید تصمیم خاص گرفته بشه. لذا روی منبر اینو به طور کلی عرض میکنم، هر منبری شما شنیدید روی منبر دستورالعملی داد، نبرید دستورالعمل تو زندگیتون اجرا کنید، چون زندگی با زندگی فرق میکنه. روی منبر جای تبیین خطوط کلی دین هست، خطوط کلی، خطوط قرمز، قواعد کلی. مثلا روی منبر بگیم آقا نماز اول وقت بخوانید خوب است، دروغ نگویید خوب است. ولی حالا الان تو زندگی شما هم، الان شما اگه نماز اول وقت نخوندی مثلا، خب این شاید این آقا عذری داره، اون زندگی شرایطی داره، مثلا مسائلی هست که حالا یه خورده ای بشه تخفیفی از نظر دین قائل شد برای این موضوع. چون زندگی ها با زندگی ها مختلف هست، هیچ وقت مطالبی که منبری ها روی منبر میگویند شما عیناً بر ندارید ببرید تو زندگی اجرا کنید، چون ممکنه به زندگی شما نخوره. یعنی شما اگه شرایط خودتون رو برای همون منبری و همون مبلغ دین توضیح بدید، بگه آقا برای شما شرایط خاصه، حساب جور دیگری است، موضوع دیگری است. توجه می‌فرمایید؟ یه کلیاتی روی منبر بیان میشه، کفایت هم هست. حالا در ارتباط با موضوع قرض گرفتن برای کربلا، بنده چند تا نکته رو به طور کلی اشاره میکنم. ببینید، اولا ما الان در این 10 شب 11 شب مثلا شبها 12-13 شبی که در خدمتون هستیم، ما متمرکز شدیم تقریبا در بحث زیارت امام حسین علیه السلام، درسته؟ نوعانین. خب این باعث تحریک احساسات و تحریک هیجانات نسبت به زیارت امام حسین می شود، در حالی که اگر ما متمرکز بشیم روی مدینه، همین اتفاق در وجود انسان می افته. اگر متمرکز بشیم روی کمک به فقرا، بازم همین تحریک احساسات و هیجان ها می شه. اگه یه 5 شب 10 شب صحبت کنیم فقط در مورد مثلا فرض بفرمایید گره گشایی کار مردم، قرض دادن، مثلا موضوع قرض الحسنه دادن، خیلی فضائل زیادی داره، باز همین حالت در درون انسانها ایجاد بشه که پس ما قرض بدیم پس. اما یک قاعده کلی داریم، شما زندگیتون رو نباید از حالت تعادل خارج کنید، چون ماها انسانهای اعلی درجات ایمان نیستیم، ما انسان‌هایی هستیم متوسط و رو به پایین. حتی ماها هممون، بنده خودم رو عرض می‌کنم، تقریبا افرادی هم که می‌شناسم همه همینیم بدون تعارف. بنابراین ماها نباید از خودمون توقع داشته باشیم که کارهای عجیب و غریب بکنیم. میگن آقا ما پول قرض بگیریم بریم کربلا با اینکه نداریم. خب شما برای کربلا میخوای قرض بگیری، چرا قرض نمیگیری به یک نفر دیگری قرض بدهی یا ببخشی؟ چه فرقی داره با هم؟ من پول قرض بگیرم یا شما پول قرض بگیری بدیم بنده مشکلم حل بشه، بتونم میوه بخرم بخورم، چرا این کار نمی کنی؟ چه شد برای کربلا میکنی؟ برای برادر مؤمنت نمیکنی؟ اینا ملاکه، اینا میزانه. میزانه برای اینه که دین یک حالت تعادلی در انسان میاره، نه بی تعادلی. دین نمیاد بگه آقا تمام کارتو متمرکز کن رو کربلا، همه مسائل دیگه دینی تعطیل. نه خیر، برادر ایمانی خیلی حق داره. شما اگر واقعا به خاطر خدا داری قرض میگیری بری کربلا، باید به خاطر خدا هم قرض بگیری کار یکی دیگر رو حل کنی. حالا نه همه برادران دینی، حداقل نزدیکانت، آشناهات، حداقل کسانی که میگی آقا این درجه ایمانیش از من بالاتر، این بهتر از منه، خب برای او قرض کن دیگه، مشکل او رو حل کن. ما سر مال دنیا یه خورده ای با یک نفر دعوامون میشه، اصلا اختلاف مالی میخوریم، به قهر میکشه، تمام دین و ایمان خودمون رو از بین میبریم به خاطر مثلا شندر قاس پول. بعد حالا ما یه دفعه به یه جایی رسیدیم که برای امام حسین قرض کنیم و بریم و مثلا، ولو که هر مشکلی پیش بیاد برای ما. آقا شما مثلا دختر میخوای جهیزیه بدی، شما پسر میخوای داماد کنی، شما الان منزل شما رهن اجاره است، باید بری 1 سال 6 ماه دیگه عوض کنی منزل تو، کرایه ها 2 برابر شده، مثال میزنم، نداری. شما بگی آقا من به فکر 6 ماه دیگه نباشم، به فکر 6 ماه دیگه نباشم، خدا میرسونه برم کربلا. خیلی خوب، به فکر 6 ماه دیگه نباش، خدا میرسونه. الان پولتو بده، فرش زیر پاتو بفروش بده همسایه بغلی، اون ثواب نداره مگه؟ اون کارم بکن پس. چرا یک سویه ما میریم جلو؟ سوال اینه، باید هر کسی از خودش بپرسه. گفتم، بازم تکرار میکنم، این مطلب بنده نه یعنی شما قرض نگیرید، شما خودتون میدونید، هر کسی خودش میدونه. بنده کاری اصلا به اشخاص به هیچ عنوان ندارم. قرض بگیرید برید، قرض نگیرید برید، سالی 10 بار برید، 100 بار برید، 1 بار برید، به بنده مربوط نیست اصلا، من در زندگی ها کاری ندارم. ولی به طور کلی ما خودمونو بسنجیم. فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که یه همسایه ای دارم، یه رفیقی دارم، شیعه است، موالیه، مثلا نمازهای کل عمرشو قضا کرده، همه رو دوباره از سر نو خونده. حضرت فرمود زکاتاش هم قضا کرده؟ زکاتاشو چی؟ اونا هم قضا کرد؟ خب اگر روح الایمان تو به تو میگه آقا تو نمازاتو قضا کن از باب احتیاط، خب زکاتت هم قضا کن از باب احتیاط، چرا فقط نماز؟ شما اگه اینقدر شیفته امام حسین هستی و اینقدر توکلت به امام حسین و به خدا قوی هست که اصلا برای تو 1 ماه دیگه مهم نیست، فرش زیر پاتم بفروش، چه فرقی میکنه؟ خدا میرسونه باز. مگه نمیگه خدا میرسونه؟ اون شب گفتم در تابستان کولر خونت هم بفروش، گرما بخور، اولیات تو بفروش، هر چی طلا داری، هر چی لباس اضافی داری. کی گفته شما باید 2 دست لباس داشته باشی، 3 دست لباس داشته باشی؟ 2 دست بسته، هر چی اضافی داری بده فقرا یا بفروش، خرج کار خیر بکن. امام مجتبی علیه السلام که حالا اون حالات خاص و وظایف خاص رو داشتن، در کل عمرشون 2 مرتبه کل اموالشون رو دادن، 2 مرتبه شروع کرد، 2 بار، نه هر دفعه، نه 10 بار، نه 20 بار، 2 بار، 2 بار کل اموالشون رو دادن. حضرت شما الان میگی من باید 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه مثلا بچه عروس کنم، داماد کنم، یا گفتم رهن و اجاره دارم، یا مقروضم به کسی دیگه باید پرداخت کنم، یا اصلا درآمد ما طوریه که اونقدر کفاف زندگی رو نمیده، من با این شرایط برم کربلا. خب شما فقط برای کربلا هست که ارزش داره پول خرج کنی و به سختی خودتو بندازی، یا خیلی امور دینی هست؟ پس باید کل زندگی تو بدی اصلا، اگه توکلت کلو بده. اگر میبینی شما نمیتوانی از تمام زندگیت بگذری، و اگر میبینی شما نمیتوانی در امور دیگری که خداوند دست روی امور دینی گذاشته، امور مالی گذاشته، اونطوری که باید وظایفت رو انجام بدی، اینجا هم با احتیاط برو جلو. زود نگو آقا چون برای امام حسین من بدن، خب روایات ابواب دیگر رو بخون، پس برای اونا هم بده، برای قرض هم بده، برای کمک به فقرا هم بده، برای مدینه رفتن هم خرج کن، برای همه امور خرج کن. کجا دین از ما خواسته که شما اصلا پولدار نباش؟ دین همچین چیزی نخواسته. دین خواسته شما در حد کفاف داشته باشی. فردی آمد گفت آقا من چطور انفاق کنم؟ انفاق یعنی کل کارهای خیر. چطور انفاق کنم؟ حضرت یه مش خاک برداشتن از رو زمین، دست مبارک رو باز کردن، همه خاکا ریخت. یک مش خاک برداشتن دست و بستن، هیچ چی نریخ. یه مش خاک برداشتن یه خورده دست و باز کردن، ریخ یه خورده نگه داشت. فهمون اینجوری انفاق کنی. روش سوم، نه خیلی بچسب به مالت که اصلا حاضر نیستی در راه خدا و در راه کربلا و در راه فقرا و در راه کارهای خیر خرج کنی اصلا. نه اینطوری باشه یه جوری بری جلو که نتیجهش منتهی میشه به اینکه هیچی برای خود نمیمونه. تا میگی انسانی، تو خودت یک مؤمنی، خودت تو یک حقوقی داری، زن و بچه تو یه حقوقی دارن، خداوند تأمین معاش اونها رو به عهده تو گذاشت. حالا تو میخوای از خود سخت بگیری، لباس کم بپوشی، میوه کم بخوری، غذا کم بخوری، تفریحات کم بکنی، اشکال نداره، از خودت میخوای بزنی یه کار خیری کنی، مثلا به برادر دینیت کمک کنی، اما شما نمیتونی از زن و بچه‌ت هم بزنی که، از حق اونها هم برداری بدی به برادر دینی کمک. نه آقا اینم حقی داره، من میرم کار میکنم، یه بخشش مال زن و بچه من هست، مال اوناست، نه که اونها حق دارن ها به زور، یعنی که من بر عهده خودم گذاشتم که یک رفاهی فی الجمله براشون ایجاد کنم، رفاه نه اسراف. بله وقتی کسی میگه آقا من زندگیم دچار اسراف شده، بله مسائل اسراف گرایانه را بفروش، برو کربلا. نه برو کربلا، اصلا برو یک کیسه میوه بگیر بده همسایه بغلی، مهمونی منزلت بگیر، اطعام مؤمنین چقدر ثواب داره، بسیار بسیار ثواب داره. حتی فرمود اگر غنی باشه، حتی اگر فرد چی باشه آقا، غنی باشه، پولدار اصلا، لازم نیست حتما گرسنه باشه شما دعوتش کنی غذا بهش بدی، حتی پولدار هم باشه بهش غذا بدی، بسیار بسیار فضیلت داره. اگه فقیر باشه خیلی فضیلت داره، اگه عالم باشه، سادات باشه، مؤمن باشه، یه وقت مادرت، پدرت، برادرت، صله رحمت هم هست، همینطور فضائل روی هم جمع میشه، خیلی فضیلت داره. شما اگه جایی در زندگیت اسراف میکنی، بله اسراف نکن این کار انجام بده. اما اگر اسراف نمیکنی، صبح تا شب به قول بنده خدا داره میدوه طرف، در حد کفاف داره، در حد کفاف. حالا یه خورده ای انسان گاهی سختی به خودش میاره، قرضی به این میده، کار خیری، صدقه ای میده، چیزی، اما یه در حد کفاف. فرمود اولین جای مصرف صدقه کجاست؟ اگه گفتید زن و بچت، پدر و مادرت، خود این صدقه است، خود این صدقه است. پس بنابراین ما یک امری در دین داریم به نام این که شما بسیار بسیار در روایات مذمت شده کسی، دقت کنید، حالا تعبیرش اگر یادم بیاد، تعبیر عربیش در همین اوائل کتاب متاجر، کتاب وسائل و کافی و غیره هست، فرمود امام صادق فرمود من بدم میاد از کسی که بار مالیش رو دوش کسی دیگه میندازه. خب من امروز قرض میکنم میرم میام، فردا میام به شما محتاج میشم، دست باید جلو دراز کنم. چون ماها، بنده حالا خودم عرض میکنم، کم میشناسیم کسی که انقدر با هم عالم یکی باشن واقعا جیباشون یکی باشه. ما هنوز حتی دو تا برادرم ندیدیم اینجور کم دیدیم، دو تا رفیق ندیدیم. دیدیم رفیق های بسیار صمیمی سر مسائل مالی به دعوا خوردن و جدا شدن، اما ندیدیم دو نفر که اصلا مسائل مالی کامل با هم یکی باشه. آقا هر چی من در میارم، هر چی شما در میاری، مال هر دو مساوی تقسیم، کاری نداریم که من 1 میلیون در میارم شما 10 میلیون، نه، کامل مساوی. ما ندیدیم هم چیزی. یه وقت انقدر اینطوری هستی با هم، شما میری کربلا، بعد به مشکل میخوریم، یه دست تو گاو صندوق او میکنی، بر میداری استفاده میکنی، اون هیچی. اون فرمود مال زمان ظهور امام زمان علیه السلام است، فرمود هنوز به این حد نرسیدی چون. اما امروز که ما حدود و ثغور مالی داریم با هم و اینطور یگانه نیست هیچ کس با هیچ کس، در این شرایط شما یکی از دستورات دین اینه بار مالی تو نباید رو دوش کس دیگه بندازی، برای بقیه نباید ایجاد مزاحمت کنی، شما باید در حد کفاف، به حدی که دست جلوی بقیه دراز نشه، بتونی زندگی خودتو اداره کنی. داری مازاد، برو کربلا، 100 بار برو، 10 بار. نداری، از پشت بام سلام بده. بله، حالا بازم عرض میکنم زندگی با زندگی متفاوت. یه وقت زندگی اسراف میکنن توش، زیادی خرج میکنن. آقا بریم رستوران، مثلا ماهی 2 بار بریم رستوران. آقا نرو رستوران، برای چی میری انقدر پول میدی رستوران؟ نرو، پولشو نگه دار، بعد 2 سال 3 سال بعد میتونی بری کربلا، بعد برو کربلا. یا شما میتونی از خرجهای مازاد زیادی، آقا لباس بخریم انقدر تومن، کفش بخریم انقدر تومن، هر چی میبینیم بخریم، این روسری رو بخریم، اون عبا رو، حالا من نگم روسری که خانوما فکر نکنم با اونه، این عبا رو بخرم، خب حالا یه عبای دیگه هم دیدم خیلی قشنگتره، این عبا الان بهش مو میچسبه، خب یه عبایی بخریم مو بهش نچسبه، خب 2 برابر باید پول بدی. این قبا گرمه آقا، مواد، هر دفعه باید عرق عرق عرق، خب بریم یک قبایی بگیریم که آقا عرق نکنیم، یه قبای بهتری بخریم. خب این میشه خرج برای خود، بله این خرج رو نکن، بعد مازادش رو جمع کن، اگه پولی قرض گرفتی بتونی قرضت هم به موقع چیکار کنی، ادا کنی، برو کربلا بیا با این شرایط. اما نه اینکه شما دیگه قرض کنی، تمام نظام خودت و اطرافیان خودت رو به هم بریزی و عادت کنی به اینکه دست جلو این و اون دراز بشه برای امور مختلف، که من میخواهم بروم کربلا و بارم رو دوش کسی دیگه باشه. شما اگه اینقدر توکلت زیاد هست، برو حرم امام رضا دعا کن، خدا دل یک نفری رو نرم کنه، بیاد به تو بگه آقا من تو رو میخوام بفرستم کربلا. اگه توکلت اینقدر قویه اونجوری توکل کن. چرا همیشه یه جوری توکل میکنی بار رو دوش بقیه بیفته؟ بار رو دوش خودت بذار، 40 شب بلند شو، نصف شب 1 ساعت مناجات کن، نماز شب بخون، پول خدا برسون از غیب که تو بری کربلا، اونجوری بار رو بخری. اونطور زحمت بکش برای کربلا، نه اینکه انسان عادت کنه به اینکه رفاه نفس خودش رو میخواد مهیا کنه. بحث کربلا نیست گاهی آقایون، اینا دقیق ظریفه، باید انسان دقت کنه. خب حالا آقا ما اصلا حاج آقا همین چیزی که شما گفتی اصلا ما داریم، اصلا ما نداریم، بعدش هم بیایم باید حضور شما عرض کنیم دست جلو این اون دراز کنیم نفسمونم خفیف بشه، بازم با همه این شرایط میخوایم قرض کنیم بریم کربلا، بریم یا نه؟ بنده نمیگم نه، هیچ وقت نمیگم نه، من غلط بکنم بگم نه. چه بسا امام حسین جور کردن درست کردن شد، اما بنده این کارو نمیکنم، من این کارو نمیکنم. من در رابطه خودم با امام حسین علیه السلام پامو از گلیم خودم بنده جلوتر نمیذارم، میگم انقدر دارم انقدر. در روایات داره اهل بیت فرمودن ما اهل بیت گروهی هستیم که اگر خداوند برای ما وسعت بدهد ما وسعت میدهیم، اگر خداوند برای ما تنگ بگیرد ما هم تنگ میگیریم. اهل بیت فرمودن یه وقتی دست و بال انسان باز میشه، بله سفره پهن کن، مجلس بگیر، برو بیا، قرض بده، فلان کن، همه اینا. یه وقتی هم نیست، تجارت مخصوصا زمانه قدیم خب کار کارمندی نوعاً کمتر بوده، شکل کارمندی کارا نوعاً آزاد بوده، تجارت بوده، کسب و کار بوده، دامداری بوده، حضور کشاورزی بوده، یه سالی خوب میوه میداد یه سالی نمیده، سال سیل میاد یه سال خراب میشه، یه سال نمیدونم شته میزنه کرم میزنه خراب، و امثال اینا بوده دیگه، یه سال بوده یه سال نبوده، دو سال چهار سال بوده دو سال نبوده، امثال اینجور اموری که پیش میامده. فرمود ما اهل بیت گروه، ما اهل بیت اینطوریم، زمانی که داشته باشیم وسعت داشته باشیم خرج میکنیم، ما هم با وسعت یعنی به قول ما شاهانه برخورد میکنیم، به قول امروزی ها لارج اوپن، خیلی دست و دل بازی. اما وقتی نداریم نمیکنیم، کم میگیریم، کم. یه وقتی انسان داره 100,000 تومان صدقه میده، یه وقتی بیشتر داره 1,000,000 صدقه میده، یه وقتی نداره فرمود ولو به شق تمرتن، یه نصف خرما صدقه بده، ولی بده نفس تو از صدقه دادن خارج نکن. حالا بنده ندارم برم کربلا، حالا 10,000 تومان بده این آقا میره اینو بنداز تو زری امام حسین، یا مثلا 10,000 تومان یه سرراهی بگیر بده. حالا امروز با 10,000 تومان نمیشه سرراهی خرید، مثال میزنیم، رو اعداد و ارقام شما تکیه نکنید، مثال میزنم آقا 50,000 تومان حالا بنده نمیتونم برم، ایشون میره آقا 50,000 تومان این سرراهی نجف، چون اگه آجیل و شیرنی و شکلات میخرید به عنوان کربلا ندید، به عنوان نجفش بدید، بگو این تو راه نجف میخوام بخوری استفاده کنید، تو راه کربلا نه. این یک قاعده کلی و چارچوب کلی در ارتباط با تنظیم مسائل مالی. فرمود امام باقر علیه السلام الکمال کل الکمال، یکیش فرمود تقدیر المعیشه، تقدیر یعنی اندازه گذاری معیشت، معیشت تو بتونی چیکار کنی؟ تنظیم کنی، معیشت خودت رو بتونی حد براش بذاری، برنامه براش داشته باشی. برنامه داشته باشی یعنی به فکر 6 ماه و 1 سال و 2 سال و 3 سال دیگه باش، مشکلی نداره. اگر زنده بودم اون مقداری که از دست من برمی آید برای بعضی از برنامه ریزی ها این هست، از قدیم الایام هم بوده. جهیزیه چیکار میکردن از قدیم؟ کم کم جمع میکردن دیگه، از هم بعد دختر به دنیا میومده از قدیم معروف هم هست میگن دیگه باید جهیزیه جمع کنی، کم کم یه تیکه پارچه‌ای می‌ذاری. چرا؟ چون یه دفعه انسان نمیتونه که یه جهیزیه بخره، الان که دیگه بدتر. حالا ما اصلا بنای صحبت در این فضاها رو نداریم و الا واقعا ازدواج ها هم خیلی بسیار بسیار پر اسراف شده، متاسفانه هیچ کس هم کوتاه نمیاد. انشالله خدا به ما توفیق بده، ما که حالا کوریشو می‌خونیم فعلا، انشالله بتونیم ما هم اجرا بکنیم. انسان باید واقعا ساده بگیره، حالا همین سادهش هم بگیره گرون در میاد دیگه. خب من وقتی میبینم هیچ جایی نیست بگم خب توکل بر خدا، اونجا یه جوری خدا میرسونه. خب چه جوری خدا میرسونه؟ معجزه میخوای خدا برات بکنه؟ دنبال معجزه هستی؟ بنای خدا بر اینه که خدا به معجزه برسونه؟ شما یک تقدیر معیشتی در اندازه عقل و فکر و توان خودت بکن، اگر رسید به اونجا رسید، نرسید خدا باید درست میکنه، بله، ولی وظیفه خودتو انجام بده. که نمیشه که من بشینم توی خونه کار نکنم، دنبال کار نباشم، فعالیت نکنم، به فکر تأمین معاش خودم نباشم، بگم خب حدیث داریم، آیه قرآن داریم، من یتق الله یجعل له مخرج، هر کس تقوا پیشه کنه خدا براش مخرجی قرار میده، راه چاره قرار میده. ذیلش هم ائمه فرمودن اصلا خدا ابا کرده که مال مؤمن رو برسونه مگر از طریقی که گمان نمی کند. حدیث داریم، چند حدیث است خداوند ابا کرده است برای مؤمن مگر این که رزق او رو از یک طریقی که گمان نمی کند بدهد. خب پس اینا یعنی چی؟ یعنی بشینیم تو خونه دیگه از یک طریق گمان نمی کنیم. یه روز سقف وا بشه یک طلا بیفته، یه روز در خونه در بزنن یک چک سفید امضا بدن، اینا یعنی این روایت ها میخواد اینو بگه. سیره اصحاب اهل بیت این بوده، سیره خود اهل بیت این بوده، همه کار نکردن، همه تلاش نکردن، همه عرق نریختن، تمام اصحاب اهل بیت کار نمیکردن، کار میکردن. این که میفرماد از یک طریقی تو گمان نمی کنی، کلن شما اصلا اگر تاجر فرش هستی، مؤمن هیچ وقت نمیگه خدا از طریق فرش روزی منو برسون، نه، شاید خدا از طریق دیگه اصلا رسوند، شاید فرشات فردا آمدی آتیش گرفت رفت. تو چشمت به این فرشت نباشه، چشمت به حساب بانکیت نباشه، چشمت به اون نوع تجارتت نباشه، روزی رسان خداست، خدا میداند چطور روزی تو رو برسانه. این روایت ها معناش این نیست و این آیات و این روایت ها معناش این نیست که شما بزن به در تنبلی و راحت دیگه. این اسمش شد توکل به خدا. حضرت فرمود اعقل راحلتک و توکل علی الله، اعقل راحلتک، فرمود بار شطورتو ببند، به اقال ببند، شطورتو ببند، بعد توکل به خدا کن. نه اینکه توکل به خدا کنیم شطور ولش کنیم، شطور خب میره، اموالت هم میندازه خراب میکنه، میریزه رو زمین از بین میره. امیرالمومنین اصلا نشسته بودن زیر دیوار، دیوار یه خورده کج شد، حضرت پریدن آمدن این طرف، گفت آقا توکل بر خدا، قضا الهی، قدر الهی. فرمود از قضا خدا به قدر خدا پناه بردم. تو چرا فکر میکنی من اگه از زیر این دیوار بلندشم برم اونور توکل به خدا نیست؟ لذا بعضیا در بحث جهاد و جنگ فکر میکنن بریم که شهید بشیم، نه، تو باید بری نگه داری جانتو، اجازه نداری خودتو در معرض هلاکت قرار بدی، تو باید جان خودتو حفظ کنی. ولی خدا خواست شهید بشی، الحمدلله شهید شدم. من شهادتی را دوست دارم، نه شهادتی را که خودم را در معرض تیر دشمن قرار بدم، شهادتی که من تمام تلاشم را بکنم دشمنان خدا را بکشم، خودم کشته نشم اما کشته بشم، این شهادت رو دوست دارم، نه شهادتی که من از اول برم خط مقدم که کشته بشم. این که بیعقلی، این دیوانگی، این حرامه، حرامه. شما حفظ جان واجبه، باید جان تو حفظ کنی، جان تو باید حفظ کنی، جانت همینه، مالت هم همینه، آبروت هم همینه. من عمدن کاری کنم آبروم بره، باید میگم برای خدا رفته آبروم، شما حق نداشتی آبرو خودتو بریزی، اجازه نداشتی نفس خودتو ذلیل کنی. ولی اگر کاری کردی نفست ذلیل شد، تو وظیفه خودتو انجام دادی، خدا مصلحت دونست آبروی تو جامعه بره، الحمدلله آبروی ما برای خدا رفت، مثل امام حسین علیه السلام، گفتن هازار رأس الخارجین، بیدین شده، مرتد شده، امیرالمومنین رو لعن کردن، امام حسین رو لعنت کردن، دشنام دادن، اسارت بردن، چنین کردن، چنان کردن، این همه کار کردن. حضرت خوشحال از اینا یا ناراحت؟ خوشحاله. اما حضرت میخواد که یعنی در جامعه بی آبرو بشه، ذلیل بشه؟ نه، حضرت نمیخواد، چون عزت مال کیه؟ خداست و اولیای خدا. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت اصلا مال مؤمنینه، مؤمن به طور طبیعی عزت را میخواد. اما اگر مصلحت اقتضا کرد بر اینکه عزتش از بین برود، برود، نه اینکه خودش رو در معرض ذلت قرار بده عمدن. یا مصلحت بالاتری است، بله، به خاطر اون مصلحت بالاتر حساب فرق میکنه. توجه میفرمایید؟ این موضوع مالم همینه، مالم رو من هی برم به یه سمتی که از بین بره، عمدن از بین بره، اینو شریعت نخواسته از ما. شریعت خواسته شما دست جلوی کسی دراز نشه، به حد کفاف داشته باشی. بله، بعضی هستن درجات ایمانی اینها بالاست، اونا حسابشون فرق داره با بنده و امثال بنده، تحمل دارند یک سال نان خشک بزنن تو آب بخورن، تحمل دارند از حضور شما عرض کنم که یک ذره اسراف تو زندگیشون نمیشه. آقا ما چقدر برنج میریزیم بیرون، چقدر خورش میریزیم، چقدر نون خوش میشه میریزیم بیرون، چقدر ته میوه ها رو میریزیم بیرون، میوه خراب میشه، فاسد میشه، امثال اینجور امور. یه خربازه میخوره تهش اضافیه، اون تهش نمیخوره میریزن دور، هندونه تهش همینجور اضافیه و و و و و امثال اینجور امور. ما اینطور نیست، ما اسراف در زندگی همون زیاده، تجملات زیاده، تحمل فقر در راه خدا رو نداریم، به تنگ میایم، صدای ما در میاد. اما یک کسی هست نخیر، میتونه تحمل کنه، اون حسابش جداست، او خودش میدونه وظیفه شخصی خودش رو، خودش میدونه، اونم برای خودش، نه اطرافیانش، نه اطرافیانش. به زنش فشار بیاد، به بچهش فشار بیاد، یا به شوهرش فشار بیاد، یه خانومی تصمیم بگیره به شوهرش فشار بیاد، این شما از خودت میخوای بزنی میتونی، اما از سایرین حق نداری فشار روی بقیه بیاری. حالا این یک اجمالی از این مطلب قرض گرفتن درباره کربلا، حالا شکسته بسته نمیدونیم مطلب جمع شد نشد، بالاخره در ذهنهای عزیزان اجمالی از مطلب. یک حدیث خیلی مهمی در کتاب شریف کامل و زیارات هست، میخوایم اینو شروع کنیم انشالله، که بعد امشب نمیرسیم کامل بخونیم، شاید باز فردا شب ادامه بدیم. صلوات ختم فرمایید. حالا در این 30 دقیقه که صحبت کردیم، اگه کسی سوالی از آقایون داره بپرسه در مورد این بحث مسائل مالی و قرض، چون ممکنه که به ذهنهای مبارک شما چیزهایی بیاد که به ذهن من نیامده اصلا که من بخوام مطرح کنم، بلد باشیم پاسخ میدیم، بلد هم نباشیم میگیم آقا بلد نیستیم یا فردا شب. سوالی چیزی اگر، ظاهرا آقایون پسندیدن بحث رو، خب خدا رو شکر، حداقل یه طرف ماجرا بالاخره از دو طرف رانده نشیم، حداقل یک طرفش. بفرمایید. سوال این هست که آیا این 30 دقیقه‌ای که ما صحبت کردیم در مجموع باعث تضعیف افراد در رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام می شود یا نمی شود؟ دو تا پاسخ. اولا که ما 13 شب داریم میگیم برین کربلا به شکل‌های گوناگون با ادبیات گوناگون و اینا، و خب واقعا با یه تیکه فکر نمی کنم، اگر کسی منصفانه، معمولا افراد چون منظم هم میان. ولی حالا پاسخ دوم که پاسخ شاید منطقی تر و بهتری باشه این هست که در ارتباط با خود زیارت کربلا روایات داریم ما که فقرا 3 سال یک بار برن. حضرت فرمود فقرا هر 3 سال یک مرتبه برن، یا شاید تو بعضی از روایات داره که هر 4 سال یک بار. حالا من باید حضور شما عرض کنم که دقیقش رو بررسی کنم، الان در ذهنم نیست چون حاضر و ذهن نیستم. حضور شما عرض کنم که این آیا در ارتباط با این ادبیات که امام صادق علیه السلام خود حضرت بفرمایند که هر 3 سال یک بار بر فقیر هست که بره، آیا این تضعیف بعد اینجا هم شامل نمیشه؟ که هر 3 سال چرا یک بار؟ هر 2 سال یک بار؟ هر سال قرض کن برو. مثلا امام صادق علیه السلام چرا برای فقرا حضرت جدا کردن؟ وظیفه فقرا و اغنیا رو نسبت به زیارت امام حسین جدا کردن. ما تفاوت درجات و سطوح زندگی داریم. بنده نمیتونم پا به پای شما هر کار خیری شما انجام میدی منم انجام بدم، و این نه در بحث کربلا، در همه ابواب دینی روایت متعدد داره. راوی میاد خدمت حضرت سوال میکنه که ما اغنیا کارهای خیر انجام میدن با پولشون، پول داره میتونه کار خیر انجام میده، ما نداریم نمیتونیم. حضرت فرمود نیتشو داری ثوابشو میبری. گفت خب اونایی که پول میدن فهمود اونا یه ثواب اضافی میبرن. گفت پس اون به ما نمیرسه. فهمود ذالک فضل الله، مثلا یوتی من یشو، بالاخره یه فضیلتی اون پولدار داره شما نداری، یه بهره بیشتر میبره. مثلا عرض میکنم اینطور نیست که حالا اون انسانی که تمکن مالی دارد، من که تمکن مالی بنده نوعی عرض میکنم، من پا به پای او بتونم صدقه بدم، پا به پای او قرض الحسنه بدم، پا به پای او در همه کارهای خیر، فرقی نمیکنه، روزه بگیرم، کربلا برم، مدینه برم، مشرف بشم برای زیارت و امثال اینها. ما باید بالاخره در منطق فکری خودمون اگه میخوایم مطابق دین باشه و مطابق آموزه‌های اهل بیت باشه، باید تفاوت سطوح مالی رو بپذیریم. در زمان اهل بیت هم بوده، اصلا خود اهل بیت هم با هم به لحاظ تمکن مالی مساوی نبودن. بعضی اهل بیت دستشون بسیار تنگ بوده، بعضی دستشون باز بوده، گاهی داشتن گاهی نداشتن. اینها شیعیانشون هم همین بودن. مثلا محمد ابن مسلم بسیار پولدار بود، حالا ارث بهش رسیده بود، نمیدونم چطور بود که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام و امام باقر، خب بسیار تمکن مالی داشت. یا بعضی دیگه از اصحاب در دوره‌هایی از زندگی بسیار تمکن مالی داشتن، بعد حالا حکومت اینا رو اذیت کرد و اموالشون رو مصادره کرد، خونه هاشون رو خراب کرد، فقیر شدن، اما تمکن مالی زیاد داشتن. ما نمیتونیم یه فرهنگی رو در شیعه جا بندازیم که آقا فقیر و غنی نداریم، همه باید یک مساوی برین کربلا. این منطق دین نیست، این من درآوردی است. حالا عرض میکنم اون فقیر با این که وظیفش نیست بره و ازش هم نخواستن بره، بره بازم چیزی گیرش میاد، کاری به اون ندارم، ولی بالاخره یه جایی رو درست کرد، یه جای دیگر خراب کرده. از یک جهتی بهره میبره، از یک چیزا محروم میشه، حالا بخاطر دنیوی محروم میشه، برزخی محروم میشه، یک محرومیتی داره. عرض کردم والا کسی اصلا حضور شما عرض کنم که در فقر مطلقم به سر میخواد ببره، اصلا بازم میخواد بره قرض بگیره، میدونم قرض رو نمیتونه پس بده، به طرفم نمیگه که نمیتونم پس بدم، به دروغ اصلا میره میگه من میتونم پس بدم، از این بدتر دیگه. و این میره کربلا و میاد، ما به این آدم میگیم نه تو نرو، بنده نمیگم نرو، یعنی یک کسی عالمتر از بنده باید باشه، من نمیدونم، من نمیگم نرو، میگه آقا کسی بیاد از من مشورت بگیره، از بنده که اینجا نشستم، بگه آقا من هیچ پول ندارم، میخوام برم قرض بگیرم و نمیتونم من برگردونم، بگم میتونم برگردونم بگیرم برم بیام بکنم، من میگم من نمیدونم، من نمیگم نه، چون شاید بالاخره او حالش، چون انسان خیلی پیچیده هست، انسان بسیار بسیار پیچیده است، به این راحتی انسان قابل کشف نیست. اون کسی که میاد از بند این سوالو میکنه، به اعتقاد من کسی میتونه جواب این آدمو بده که امام معصوم باشه، دقیقا درونش بدونه چه خبره، حالش چه حالیه، دقیقا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. شاید حالش یک حالی باشه که در مجموع این به نفع این انسان بشه، شاید هم یک انسانی باشه اصلا پول دار و این اگه بره به امام صادق بگه من برم کربلا، ازا بگن تو نرو، نه تو نرو، آقا پول دارم، امکانات، همه چیزم فهمون، شاید بگن تو نرو. اینا یک مسائل حقیقی درونیه، در جهت نفع لذا ما نمیگیم نه، هیچ وقت نمیگیم. یادم نمیاد حداقل تو این چند سال اخیر یادم نیست کسی از من مشورت خواسته آقا من کربلا برم، من بگم نه، من نمیگم نه، میگم من نمیدونم، نهایتا میگم اگه من باشم تو این شرایط نمیرم، از خودم میگم، به اون نمیگم نرو. ولی در روایات هم چنین چیزی داریم که شما 3 سال یک بار، حتی در بعض از روایات در ذهن هم هست، در کل عمرت فرمود اگه علتی داری، یعنی مشکلی داری که نمیتونی بری، مشکل نداره، نرو. توجه میفرمایید؟ بفرمایید. سوال این هست که اگر کسی قرض کرد رفت مشرف شد برگشت بعد مرد از دنیا رفت و بعد خانوادش هم متقبل نشدن که پس بدن، این اون آقایی که قرض داده بسیار بسیار ثواب خواهد برد، دیگه به پولش نمیرسه، ثواب میبره فقط روز قیامت. نخواد از اول نده، فوت برای همه هست، فوت یه چیزی که دست اون فرد قرض گیرنده که نیست که، بنده از شما قرض میگیرم نمیدونم که قرار 2 ماه دیگه بمیرم، از دنیا میرم 2 ماه دیگه، کسی هم مثلا خبر نداره، بین ما مثلا گفتاری بوده، شفایی بوده، درسته؟ خب من که نمیدونستم میخوام از دنیا برم دیگه، عذر من پذیرفته است، من نمیدونستم. حالا شما به خانواده میگین، اونا یا قبول میکنن میدن یا قبول نمیکنن نمیدن، ندادن شما چندین برابر بهرهشو میبره. فرض کن دوست پول شما رو چی آقا؟ زدال در راه امام حسین رفته، چی بهتر از این؟ حالا دیگه بله؟ نخیر، به گردن زائر نیست، به گردن خانوادهش هم نیست اگر محرز نشه براشون که این قرض گرفته. یا شما میری میگی من قرض گرفتم، اون میگه آقا دلیل بیار من تقدیم کنم، بدون دلیل که هر کسی بیاد بعد فوت هر کسی بگه من اینقدر طلبکارم از پدر شما مثلا، نمیشه که، بگه آقا مدرک بیار قرض دادی ما تقدیم کنیم، تمام شد رفت. این میشه امر شرعیش. فکر میکنم که فرصت دیگه برای ورود به حدیث نیست، حدیث زیبایی در کتاب شریف کامل الزیارات میخواستیم بخونیم، باشه انشالله برای فردا شب. خداوند تبارک و تعالی توفیق فهم دین و معرفت دین رو به همه ما کرامت بفرماید، ما را در مسیر امام حسین علیه السلام ثابت قدم و موفق بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.